علیکم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. خب رسیدیم به مرحله حقوق و پاداش و داریم در مورد بحث میزان حقوق با همدیگه صحبت میکنیم. توی جلسه قبل قرار بود که میزان حقوق پرداختی رقبای خودتون رو بررسی کنید، وظایف نیرو رو کامل مشخص کنید و یک خطکش برای اندازه‌گیری عملکرد فرد در نظر بگیرید. دوستان، در مورد بحث میزان حقوق و پاداش ببینیم، ازتون خواهشی که دارم میخوام به قانون فراوانی با گوشت و پوست و استخون خودتون ایمان بیارید و ایمان داشته باشید. شما زمانی که دارین به یک نفر یک حقوقی پرداخت میکنین، یه عددی پرداخت میکنین، دارین جریان پول رو به جریان در میارین و وقتی دارین پول رو به جریان در میاری، هزار برابرش توی کسب و کارت میاد، صد ها برابر اون عدده سریعا بهت برگشت داده میشه. پس اصلا به این اینجوری نگاه نکن که خب من الان این پول رو دادم از دستم رفت. نه، چندین برابرش برات برمیگرده و هر موقع داری این حقوق پرداخت میکنی باید با خود بگو خدای شکرت که صد برابر این الان برام برگشت، خدای شکرت که هزار برابر این الان برام برگشت. و همیشه ذهنیتت این باشه که وقتی که توی یک سیستم ایجاد کردی، وقتی که توی یک مجموعه ایجاد کردی، اگه توی این مجموعه همکارات حقوقای خوب بگیره، تو هم سود خوب میگیری. اگر همکارات درآمدهای خوب بگیرن، تو هم درآمدهای عالی داری. این ذهنیتت این نباشه که خب الان من دارم حقوق زیاد پرداخت میکنم، پس دیگه از سود من کم شد، پس الان من دارم حقوق بالا پرداخت میکنم، پس دیگه نمیتونم به اون درآمد عالیه برسم. نه، اصلا اینا هیچ منافاتی با هم دیگه ندارن. اگر شما یک آدم حرفه‌ای رو استخدام کردی که اون آدم هم قدر اون مجموعه رو میدونه، با دل و جون داره برات کار میکنه، همه انرژی خودش رو داره میذاره و داره سودهای عالی بهت میرسونه و ایده های عالی رو داره اجرا میکنه و هر روز داره مجموعه تو رشد میکنه، بهتر و بهتر میشه، خب بذار اون بنده خدا هم یه سود خوب ببره، بذار اون هم یک درآمد عالی داشته باشه، چه اشکالی داره؟ پول برای تو هم فراوونه، برای اون هم فراوونه، هست، برای همه هست و هیچ کسی نمیتونه روزی کس دیگر رو بخوره. اون روزی که فقط داره میاد برای اون بازاریاب، تنها گفتم که خداوند شما رو یک نماینده قرار داده و شما از طرف خداوند قراره این پول رو به دست اون بنده خدا برسونی. پس دیدگاهت همیشه این باشه که همه چیز فراوونه، همه چیز فراوونی، مشتری فراوونه، نیرو فراوونه، پول فراوونه. پس زمانی که داری میدی میره، ازش کم نمیشه، اضافه هم میشه و هیچ موقع حستو بد نکنی که من الان میخوام به این فرد حقوق بدم، پولش از کجا میاد، چه کار میکنه، فلان و اینها. قبلش باید فکرشو بکشی، با یک فرد حرفه‌ای کار کنی، تو استخدامات حواست باشه، بعد از اون دیگه خیالت راحته، میتونی که چند برابر حقوق خودشو بهت سود. هر جا هم احساس کردی که واقعا این فرد داره کمکاری میکنه و نمیارزه با اون حقوقی که میخوای بهش پرداخت کنی، واقعا در اون حد زحمت نمیکشه، سریعا باهاش خدافظی کن. خب بریم سراغ ادامه این جلسه. یک تئوری هست به اسم تئوری هرزبرگ که میگه دو تا عامل مهم برای نگهداشت نیروها مهم هستن. یک، عوامل بهداشتی هستن و دو، عوامل انگیزشی. حالا عوامل بهداشتی چیه؟ آقای هرزبرگ میگه عواملی که وجود آنها باعث انگیزه نمیشود، اما در صورت عدم وجود اونها انگیزه کاهش پیدا میکنه. پس یعنی اگر این عوامل وجود داشته باشه، هیچ انگیزه‌ای به نیرو نمیده، اما اگه نباشه، انگیزه نیروها رو کاهش میده. حالا مثل چی؟ مثل داشتن قرارداد، مثل داشتن بیمه، مثل امنیت شغلی. اینها پس اگر باشن خیلی انگیزه ای نمیدن، اما اگه نباشن انگیزه کاهش پیدا میکنه. اما عامل دوم میگه عوامل انگیزشی هستن که باعث میشن که نیرو به اون مجموعه وفادار باشه و توی اون مجموعه بمونه. عوامل انگیزشی چی هن؟ در صورت وجود نسبی عوامل بهداشتی، یعنی عوامل بهداشتی در یک حدی باید وجود داشته باشه، یعنی کاملا شاید نباشه ولی در یک حدی قابل قبولی باید عوامل بهداشتی وجود داشته باشن و در صورت وجود نسبی اونها عواملی که باعث افزایش انگیزه میشن. پس عوامل انگیزشی پیش‌زمینه‌اش اینه که عوامل بهداشتی باشن، بعد این عوامل باعث افزایش انگیزه میشن. مثل چی؟ مثل پاداش، ایدی، تشویق و چیزهای دیگه. خب آقای هرزبرگ میگه برای بازاریاب ها و فروشنده ها حقوق ثابت و پورسانت به نظر شما، از شما بپرسم، اینها جز به عوامل بهداشتی هستن یا عوامل انگیزشی؟ به نظر شما حقوق ثابت و پورسانت عوامل بهداشتیه برای بازاریاب یا انگیزشی؟ خیلی ها فکر میکنن که یک پورسانت برای فروشنده و بازاریاب عوامل انگیزشی، در صورتی آقای هرزبرگ میگه نه، حقوق ثابت و پورسانت برای کارشناسای فروش و بازاریاب ها عوامل بهداشتی هستن، نه عوامل انگیزشی. خب دوستان، حالا من میخوام حقوق ثابت و پورسانت پرداخت کنم، این باید به چه شکل باشه، چه جوری باید باشه؟ یک استاندارد جهانی داریم برای فروشنده و بازاریاب ها. استاندارد جهانی برای فروشنده ها و بازاریاب ها میگه ببین، شما یک حقوقی میخوای پرداخت کنی، حالا مثلا یک نیرو با یک تلاش کوچولو، یه خورده حرفه‌ای باشه، یه خورده بلد باشه، یک آدم متوسط میخواد به یک عددی برسه، استاندارد جهانی میگه 30% رو ثابت بهش پرداخت کن، 70% رو پورسانت قرار بده که به اون عدد برسه. برای مثال شما ذهنیت اینه که این یک عدد، دوستان فقط یک عدده، یک مثاله، عدد کاملا متفاوت خواهد بود برای هر کسی، هر کم از دوستانی که توی این دوره قرار دارید و در این فایل رو میبینید، فقط یک مثال هست. مثلا میخواید به 100 میلیون درآمد برسه، یعنی اون فرد با یک تلاش کوچیک، با یک کم تلاش میتونه 100 میلیون درآمد داشته، میخواد 100 میلیون درآمد داشته باشه. شما 30 میلیون ثابت در نظر میگیرین، 70 میلیون پورسان، یعنی اون 70 میلیون رو باید تلاش کنه. و این مثال میگم چون دوستانی که توی دوره هستن لولا خیلی با هم دیگه فرق میکنه، محصولات خیلی با هم دیگه متفاوت، فقط یه مثال زدم. پس 30% ثابت، 70% پورسان، این استاندارد جهانیه. اما پیشنهاد من برای شروع به کار اینه که شما بیای با 50% ثابت و 50% پورسانت شروع کنید، بعد اینو ببرید سراغ استاندارد جهانی، یا خود به خود بعد از یک سال به اون استاندارد جهانی میرسیم، بعد که میریم جلوتر با توجه به تورم هایی که اتفاق میفته در عرض چند ماه یا چند سال بعد خود به خود به استاندارد جهانی میرسیم. پس به نظر من توی شروع کار 50-50 شروع کنید، یعنی ریسک رو 50-50 باشه، 50% حقوق ثابت، 50% پورسان اون فرد دریافت کنه، حالا با یک تلاش یکم بیشتر. و حقوق ثابت هم باید در نصف در حدی باشه که هزینه های عیاب و ذهاب اون فروشنده در بیاد. و فروشنده های حرفه‌ای همیشه به دنبال پورسانت های بیشتر هستن، فروش های بیشتر هستن که درآمد های بیشتری داشته باشن. خب سه تا نکته مهم یادتون باشه، بازاریاب شده که پورسانت دریافت کنه تا توی میزان درآمد خودش تاثیرگذار باشه. پس اینو همیشه حواستون باشه، بازاریابای حرفه‌ای و فروشنده‌های حرفه‌ای به خاطر این سراغ این شغل رفتن که حقوقشون دست خودشون باشه، خودشون بتونن این حقوق رو افزایش بدن. دو، اگه میخوای یه فروش خوب داشته باشی، فروش یک فرمول خیلی باحال داره توی تیم. همیشه انگیزه تیم به اضافه هیجان میشه فروش. اگه میخوای به یک فروش عالی برسی، روی انگیزه تیمت کار کن و به تیمت هیجان بده. هر چقدر هیجان بره بالاتر، فروش بیشتر میشه. و نکته سوم، عوامل خیلی مهمتر از حقوق هم وجود دارن. ببینید، بارها شده مثلا تو تیم هایی که باشون کار میکردیم، ما میومدم مثلا توی تیمی سالها گذشته تاقیه پیش استخدام میکردن همه به صورت پورسانتی، بعد من استخدام میکردم یه تیم خوب آماده میکردم، کلاش یه مدیر فروش دیگه میامادم بودم، خب چند به یه تیم آماده کن و بعد شکن به استخدام کردم، میومد شروع به استخدام و با تقدوزی کسی استخدام نمیشه، کسی نمیاد، نیروی حرفه‌ای اومده، نتونستم استخدام و نتونستم جذبش کنم فلان اینا، چرا؟ ما حقوق ثابت نداریم، باید حقوق ثابت بدیم. بودم خب برو حقوق ثابت بده، رفته خب گفته حقوق ثابت میدیم انقدر فلان، بازم کسی رو نتونست استخدام کنه. ببین اینه اصلا، اینا همش بهونه ان، اینکه حقوق ثابت چقدر باشه و پورسان چقدر باشه و فلان و اینها، به نظر من اون قدرت مدیر، حرفه‌ای بودن مدیر، حرفه‌ای بودن مجموعه و اون جذابیت هایی که ایجاد میکنی خیلی مهمترن تا اون میزان حقوقه. حقوقه مهم هست ولی تو پله های بعد. بارها شده یه حقوق پیشنهادی عالی دادیم ولی کسی جذب نشده، ولی با حقوق پیشنهادی خیلی کمتر حرفه‌ای ها رو هم تونستیم جذب کنیم. یعنی خیلی اهمیت به این داستان، مثل داستان فروش دیگه. توی فروش دیدیم که یه نفر میاد مثلا یک کالایی رو، یک لباسی رو، یک خدمات رو با یه قیمت خیلی بالاتر داره مردم میفروشه. بعد بخوری خود چطوری داره میفروشه این؟ چطوری داره این کار رو انجام؟ اون چون حرفه‌ایه، راهشو بلده، روششو بلده. و بعد میبینی مثلا ما با یک قیمت کمتر مثلا نتونستیم به اون مشتری بفروشیم و مشتری رفته از اون خریده با یک قیمت بالاتر. و تو بازاریاب و فروشندان همینه ها، شما با یک حقوق پیشنهادی بالاتر به اون فرد پیشنهاد دادی، اون فرد استخدام نشده و رفته یه جای دیگه با حقوق کمتر استخدام شده، داره جای دیگه با حقوق کمتر داره کار. تعجب میکنی اون آدم یه تفاوتی داره، اون مجموعه تفاوتی ایجاد کرده، یک تمایزی داشته که اون فرد رفت. باید اینها رو در بیاری، باید حواست به اینها باشه. بس عوامل خیلی مهمتری از حقوق وجود داره. تو قسمت جذب کامل دیگه در موردش با هم دیگه صحبت کردیم و گفتیم باید چه کارهایی انجام بدی. خیلی باید حواست به اینها باشه. پس تمرکز خودت رو روی حقوق نذار، تمرکز برو روی مرحله جذب بذار. نیروهای حرفه‌ای رو از اون روش جذب جذبشون کن، نه از طریق حقوق. و اصلا خود حقوق یک عامل جذب خطرناکی هم هست. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی یک نیروی رو استخدام کردی که مهمترین چیز برای فقط بحث میزان حقوق هست، فقط کافیه یک مجموعه بیاد یک کم حقوق بالاتری پرداخت کنه، یک کم درصد بالاتری پرداخت کنه، و چه اتفاقی میفته؟ مجموعه شما میره. سه تا اشتباه بزرگ هست که معمولا ما توی استخدام انجام میدیم. یک، فروش بدون تارگت. یعنی ما یک نیرو رو استخدام میکنیم، هیچ تارگتی براش نمیذاریم، حتما باید تارگت داشته باشه. دو، داشتن سقف فروش. باز من اینا تو مجموعه ها دیدم و بوده کال سنتری که مثلا مجموعه که ما باش کار میکردیم، خب بعد گفت از این رنگ مثلا فقط در روز 10 تا میتونیم بفروشیم، بیشتر از این نمیتونیم بفروشیم. بعد خب چه کاریه؟ گفت برای اینکه از این رنگ مثلا الان بیشتر تقاضا داریم و رنگای دیگه هم میمونن. گفت خب از اون رنگ تولید نکنین، وقتی اون رنگو نمیخرن چرا دارین تولید میکنین؟ بعد گفت آره راست میگه، حالا باید بررسی بشه و فلان بشه و نامه بزنیم فلان، دیگه از این رنگه تولید نشه، به ما دیگه ندن یا خرید نکنید. وقتی که تقاضا از یک محصولی بیشتره بذارید بفروشن فروشنده و بازاریابتون، برید عوامل دیگر رو درست کنید. یعنی اون فرد میومد از این محصول سه تا رنگ داشت، خب از هر سه به یک میزان مساوی تولید میکرد، بعد یکی از این رنگ ها درخواست بیشتری داشت، بعد بازاریابا رو محدود میکرد که تو باید از هر سه اینها به اندازه مساوی بفروشی، حق نداری از یکی بیشتر بفروشی. خب این رنگ تقاضای بیشتر، این زیباتره، تقاضای بیشتر، تو برو مسئله از جای دیگه حل کن. پس کی میان سقف فروش میذارن مدیرای کسب و کار؟ زمانی سقف فروش یک جای محدودیتی دارن، محدودیت رو از اونجا حل کنید. با تیم فروش کار نداره، بذار بفروشه، بذار کارش رو انجام بده، سقف فروش براش قرار نده. خیلی وقتا همین چند وقت پیشم یه جلسه مشاوره با یک فروشنده‌ای داشتیم، اونم دقیقاً از همین سقف فروش ناراحت بود و میگفت که خب مثلا مجموعه‌ای که باهاش دارم کار میکنم فلان محصول اجازه نمیدیم ازش بفروشم، و من مثلا توی 3-4 روز اول ماه یا هفته اول ماه اون محصول رو میفروشم تموم میشه، خب مشتری‌های دیگه هم میمونن از اون محصول میخوان و من ندارم بهشون بدم. خیلی بارها و بارها اینو دیدم، بارها و بارها دیدم. لطفاً اجازه ندید این اتفاق بیفته. اگه تو تولید مشکل دارید حل کنید، اگه تو خرید مشکل دارید حل کنید. اینا حسای بد میدن به فروشنده ها. اون فروشنده با خودش میگه خب اگه از اون محصول میذاش بفروشم من نشون میدادم چقدر میتونم بفروشم، اگه اجازه میداد من این کارو بکنم این فروشو میزدم، این کارو میکردم، این اتفاقو رقم بذار نامحدود باشه، هر میزان فروش میخواد انجام بده. پس سعی کنید که دست فروشنده ها و بازاریاب های خودتون رو باز بذارید. سه، بی‌نظمی تیم فروش و نداشتن برنامه. خیلی وقتا خیلی از مدیرای کسب و کار میگن خب حالا من از فروشنده میخوام فقط بره بفروشه، فقط برام فاکتور بیاره، مهم نیست کی بره، چه ساعتی بره، تو اصلا فقط برو بفروش، فقط برو هر کار دوست داری بکن، فقط بفروش، فروش برای من بیار. ببین زمانی فروش اتفاق میفته اون فرد دیسیپلین داشته باشه، یک نظمی داشته باشه، از یه تایم شروع کنه یه تایم پایان کارش باشه. تا زمانی که من براش برنامه‌ای نداشته باشم اون نمیتونه به این فروش ها برسه. هفت تا نکته مهم در مورد پاداش دادن بهتون میگم. ما در کنار حالا حقوقی که داریم پرداخت میکنیم ولی پاداشی هم در نظر بگیریم. نکته اول، دوستان به شدت حواستون باشه پاداش به هیچ عنوان تبدیل به وظیفه شما نشه. یعنی پاداش وظیفه مدیر نیست که هر ماه پرداخت کنه، یه ماه میتونه پرداخت کنه، یکم میتونه پرداخت نکنه، یه بار میتونه پاداش بده، یه بار میتونه پاداش نده. اوکی، پس خود مدیر اینو مشخص میکنه آیا برای این کار پاداش میده یا نمیده. اینو اول ما اول هفته یا هر موقع مشخص میکنه، میگه این هفته این کارو کردیم پاداشو داری، این ماه این کارو کردیم پاداشو داری و تمام. هفته بعدم این خبرا نیست، سری بعدم این خبرا نیست، این بارها اتفاق و اینو باید تاکید کنی، حتما بگی این فقط مال این باز است، این فقط مال امروزه، این پاداش فقط پاداش امروزه، فردا باز نمی بگی من این پاداشو رو میخوام، مال دیروز بود. دو، پاداش هیچ قانون ثابتی نداره. این نیست که امروز مثلا من این عددو پرداخت کردم فردام همین باشه، نه، اصلا قانون ثابتی نداره، نباید بذاری ثابت بشن. تکرارش نکن اون پاداشه رو، هر سری همون پاداشو نده، هی تنوع بده، تغییرش بده، بعضی وقتا حذفش کن، قطعش کن، بیشترش کن تا تبدیل به قانون ثابت نشه. سه، پاداش میتونه برای همه اعضای تیم باشه. مثلا یک هدف ماهیانه مشخص میکنی و میگی این هدف رو زدیم، همه اعضای تیم این پاداشو دریافت میکنه، یعنی تقسیم میشه بین همه. این کار برای افزایش روحیه تیمی، مخصوصا زمانی که توی تیم همه نیروهای خانوم هستن و خانوم ها دارن فعالیت میکنن، خیلی خوبه. یعنی من میام پاداش هایی بذارم که مال کل تیم باشه، بگم این ماه این پاداش رو با هم دیگه بزنیم و این پاداش رو دریافت کنید، این تارگت رو بزنیم، این پاداش رو دریافت کنید، این میزان فروش رو بزنیم. ببین توی فروش معمولا همه نیروها دخیلن ها، حتی به نظر من اون آبدارچی شما هم توی میزان فروش دخیله، نمیدونم اون چای خوشرنگی که داره برای اون افراد میذاره، رفتار خوبی که با نیروها داره، انرژی مثبتی که بهشون میده و خیلی چیزهای دیگه میتونه توی اون تارگته و توی میزان فروشه تاثیرگذار باشه. پس من میتونم یه سری تارگت های ماهیانه بذارم برای افراد و یه پاداش برای کل تیم در نظر بگیرم. حالا این بازه هاش، نکته چهارم اینه که این بازه هاش میتونه 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه یا سالیانه باشه. و حتما دوستان این پاداش ها رو سعی کنید جمع بشن و یه جا به اون فرد پرداخت کنید. زمانی که شما این پاداش 3 ماهه یا 6 ماهه یا 1 ساله میذارین، یکی از مزایای و خوبیاش اینه که نیروهاتون وفادارتر میشن. ببین شما اومدی یه تارگت مثلا ماهیانه گذاشتی و به یه عددی قرار شده برسن اینها و حالا گفتیم که مثلا 3 ماه این تارگت رو بزنیم، این پاداش رو بهتون میدم، مثلا یه سفر، یک بلیط سفر مثلا به دبی بهتون میدم یا فلان، یک کیش میتونی بری، قش میتونی بری، هر جایی به همه اعضا میخواییم بدیم، مثلا این تارگت رو بزنن با هم برن. خب حالا یک نیرو اومده داره با شما کار میکنه و به اون تارگت ماه اول رسیدن، ماه دوم رسیدن، حالا ماه سوم بزنن، خب اون پاداشه رو دریافت میکنن. اون نیرو توی ماه اول که زد، ماه دوم دوست نداره دیگه مجموعه رو ترک کنه، چون احساس مونه داره به اون هدف نزدیک میشه، ماه سوم همین حس رو داره. یا اگه تارگت 6 ماهه باشه یا اگر سالیانه باشه، خب 6 ماه برای این تارگت جنگیده، برای این تارگت تلاش کرده با تیم، حالا اگه از مجموعه شما بره دیگه اون پاداشه رو از دست داده و دوست داره تو مجموعه شما باشه. این خیلی به وفادارسازی نیروهاتون کمک میکنه، این تارگت های 3 ماه 6 ماه و سالیانه که پاداش خوب میتونه کل تیم دریافت کنه. پنجمین نکته پاداش، پس چهارمین این بود که بازه داشته باشه، تو بازهای مختلف بهشون بدیم. پنجمین نکته پاداش در سازمان باید خطی باشه. یعنی چی؟ یعنی برای هر سطحی از نیروهاتون شما یک میزان پاداش باشه، برای مدیرها این عدد، برای کارشناسها این عدد باشه، برای نیروهای فلانی مثلا دفتری این عدد باشه. اوکی، پس توی سطح بندی میکنی، هر سطحی همه توی همه سطوح پاداش باید برابر باشه. 6، به هیچ عنوان روند ثابتی نداشته باشه. یعنی نیرو پیش بینی کنید خب مادی هم پاداش اینه، ماه بعدی اینه، ما اینه، پس هیچ روند ثابتی ما توی پاداش نباید داشته باشیم و اینو به نیروها هم میگیم، اونا باید در جریان نباشن، دوباره ماه بعدی نیاد اونو از شما درخواست کنه. هفتمین مورد، نباید حقوق پاداش توی حقوق ماهیانه گم بشه. یعنی قشنگ باید اگه با حقوق داره پرداخت میشه باید بهش بگیم این عدد پاداش بوده، این میزان پاداش، این انقدر حقوق شده، این پاداش شده. یعنی کاملا واضح و شفاف نیرو بدونه که چه میزان پاداش دریافت کرده، یا جدا واریز بشه، یا اگر ببین اگر میزان حقوقش حالا کمتر شده و میخواد همزمان با حقوق پرداخت بشه، حتما اعلام بشه که انقدرش به خاطر پاداش بده تا توی اون گم نشه. خب یک نکته طلایی بهتون میگم و این جمله رو باید با طلا بنویسی. دوستان هدف ما از پاداش دادن چیه؟ یادتون باشه هدف این نیست یادتون باشه هدف از پاداش دادن این نیست که به افراد ضعیف و نالایق انگیزه بدیم که رفتار درست و شایسته داشته باشن. یادتون باشه هدف اینه که به افراد لایق دلگرمی بدیم. ما به خاطر این داریم پاداش پرداخت میکنیم. پس هدف ما این نیست که بیایم به افراد ضعیف انرژی و انگیزه بدیم. ما فقط میخواییم به افراد لایق دلگرمی بدیم تا به کارشون ادامه بدن. سه تا سوال مهم هست که در مورد حقوق و پاداش پرسیده میشه. سال اول اینه که اگر کمتر از تارگتشون فروخ چه کار کنیم؟ دوستان حتما یک کف فروش در نظر بگیریم، مثلا 50% تارگت. اگر زیر این عدد فروخ براش جریمه در نظر بگیریم و اگر در سال بیش از 3 بار نیروی فروش شما و بازاریاب شما اگه تارگتی که درست ترین تارگت عجیب غریب و فضایی نذاشتیم، بیش از 3 بار در سال تارگتش رو نظر به نظرم باش همکاری نکنید، ولی بیش از این تارگت مشخصی باشه و یه تارگت قابل قبولی باشه، نه یه تارگت فضایی براش بذاریم خب بگیم حالا 3 بار نزده باش عدم همکاری کنیم. و یه نکته دیگه هم باید مد نظرتون باشه، بعضی وقتا نزدن تارگت میتونه شاید مقصر ما هم باشیم، یعنی جای اتفاقی افتاده، نمیدونم تو تبلیغاتمون فلان مسئله پیش اومده به خاطر اینه که نتونسته بزنه، پس اینها رو هم باید در نظر. ولی اگر 3 بار خود اون فرد مقصر خودش بوده نتونسته تارگت رو بزنه، دیگه باش همکاری نمیکنیم. سال دوم اینه که درصد از فروش بدیم یا سود بدیم. ببین بعضی از مجموعه ها میان درصد از سود میدن، میگن که خب ما 20% از سودم بهت میدیم، 30%، 50% از سودم بهت میدیم. چرا؟ چون میخوان اون درصد عدد بالایی باشه، یه عدد گنده‌ای نشون بده و فروشنده و بازار میگه خب من 30% رو دارم میگیرم، 50% رو داره به من میده، خب 50% سوده دیگه. بعد میبینی مثلا میشه 2% از فروش یا 10% از فروش مثلا میشه. خب اگه بگیم مثلا 2% فروش کجا، بگیم 50% سود برای اون بازاریاب، 50% خیلی بالاتر و جذابتره. اما یه سری اتفاقای دیگه میفته، یعنی حتما یک مزایا و معایبی داره. من پیشنهادم اینه که بیاید درصد از فروش بدید نه درصد از سود. درسته درصد از سود بزرگ خوب خودشو نشون میده و عالیه برای جذب اولیه، ولی درصد از فروش وقتی باشه دیگه اون فروشنده و بازاریاب درگیر سود و هزینه و حساب و کتاب دیگه نمیشه، راحت میتونه حساب کنه الان که این عدد رو فروخته اینقدر مال اون فروشنده و بازاریابه. این از این. موضوع دوم اینه که دیگه فروشنده ها و بازاریاب شما از سود شما مطلع نمیشن که توی کدوم محصول چقدر سود داری، باید کلی توضیح بدی، اینقدر هزینه داشتم، اینقدر سود کردم، فلان و اینها، دیگه اصلا درگیر این قضايا نمیشه. پس پیشنهاد من اینه که از میزان فروش بهشون پرداخت کنید. خب خیلی بگم تقاضا، پیشنهاد نهاییتون برای میزان حقوق چیه؟ چطوری بهشون حقوق بدیم؟ ببین پیشنهاد نهایی من حقوق پلکانی هست، بین 30-50% حقوق ثابت بهشون بدین از اون میزانی که میخواین حالا دریافت کنه و بعدش هم پورسانت پلکانی بهش بدین. پس یه حقوق ثابت، یه پورسانت پلکانی به اضافه پاداش براش در نظر بگیریم که حالا پاداش هم گفتم نباید ثابت باشه، باید تغییر پیدا کنه بر اساس اون تارگتی که میزنن، یه پاداشی هم دریافت کنن. نقطه آخر دوستان، هر استخدام بازاریاب و فروشنده رو و هر نیرو که دارین استخدام میکنین رو یک سرمایه گذاری بدونید. یکی از بهترین سرمایه گذاری ها هستش و اون نیرو میتونه کلی بهتون سود برسونه، چند برابر بازدهی بیشتر. به نظرم یکی از سودآورترین جا هست که آدم میتونه سرمایه گذاری کنه، از هر ملکی، از نمیدونم از طلا، از سکه، از هر چیزی میتونه بازدهی خیلی بیشتری براتون داشته باشه، به شرط اینکه حرفه‌ای انجام بدید. بریم سراغ دستورالعمل این جلسه. دوستان تارگت فروش هر بازاریاب یا فروشنده یا هر نیروی خودتون رو مشخص کنید. 2 کف فروش هر فرد رو مشخص کنید که دیگه نهایت دیگه تا چه میزان فروش باید بهش هم بگین کف فروشمون اینه. اگه زیر این باشه ما برات جریمه در نظر میگیریم و جریمه ها هم مشخص باشه. 3 پلکان میزان حقوق نیروها رو رسم کنید. پلکان رسم کنید که تا این تعداد فروش این پورسانت رو میگیره، این تعداد این پورسانت. تعدادی هم میتونه نباشه و عددی باشه، تا این عدد فروش، تا این مبلغ فروش اگر انجام داد این پورسانت، بعد از اون این پورسانت، و این پلکان رو برای نیروهای خودتون رسم کنید. مرسی، متشکرم که با این جلسه هم همراه ما بودید. توی جلسات بعدی باز پرقدرت میبینمتون. خلاق باشید.